ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه یکشنبه 28 آبان 1402 پذیرایی گرمترین درودهای ما باشید. خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی. در آغاز با همکارم سپیده بهگام همراه میشیم با مشروع خبرها. سپیده،
سپاسگزارم رضا. درود به شما همراهان رادیو فردا. روز یکشنبه وزرای امور خارجه ایران و روسیه درباره وضعیت جنگ در غزه گفتگوی تلفنی داشتند. وزارت امور خارجه روسیه در کانال تلگرامی خود اعلام کرد سرگئی لاوروف و حسین امیر عبداللهیان در این گفتگو تمرکز اصلیشان در مورد وضعیت درگیری فلسطین و اسرائیل بود. همچنین نگرانی های کلی درباره تداوم درگیری مسلحانه در نوار غزه مطرح شد. آنها در این تماس تلفنی بر ضرورت آتش‌بس فوری و عرضه کمک‌های ضروری و بشردوستانه به جمعیت غیر نظامی تاکید کردند. اسحاق جهانگیری معاون اول دولت‌های 11 و 12 به جرم توهین و افترا به محمد باقر قالیباف در جریان مناظرات انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 به 12 ماه حبس تعزیری محکوم شد. به گزارش خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه، این حکم با استناد به قانون و مسئولیت‌های حساس آقای جهانگیری به 440 میلیون ریال جزای نقدی تخفیف داده شده است. آقای جهانگیری در این مناظرات از جمله به موضوع واگذاری املاک نجومی از سوی رقیب انتخاباتی خود در زمان تصدی شهرداری تهران اشاره کرده بود. محمد باقر قالیباف در واکنش به این اظهارات سخنان اسحاق جهانگیری را دروغ توصیف کرد و گفت که او را به دلیل بیان آمار کذب به دادگاه خواهد کشاند. محمد باقر قالیباف که در حال حاضر ریاست مجلس را بر عهده دارد در سالهای اخیر از مدعیان مبارزه با فساد بوده است. بر اساس آماری که بیمارستان ناصر در غزه روز یک شنبه منتشر کرد، دست کم 47 نفر در حملات اسرائیل به خان یونس در جنوب باریکه غزه از روز شنبه تا کنون کشته شدند. این آمار در حالی منتشر می شود که به گزارش خبرگزاری آلمان، ارتش اسرائیل هنوز هیچ بیانیه‌ای درباره عملیات در جنوب غزه منتشر نکرده و نیروهای اسرائیلی نیز پیشتر از ساکنان شمال خواسته بودند به منطقه‌ای در جنوب غرب خان یونس فرار کنند. رسانه‌های اسرائیلی از قول ارتش این کشور پیشتر این احتمال را داده بودند که یحیی السنوار و محمد دیف دو تن از رهبران حماس در خان یونس باشند. ارتش اسرائیل از این دو به عنوان مغز متفکر حملات 15 مهر ماه حماس به اسرائیل نامی برد. حوثی‌های یمن، گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران، روز یک شنبه یک کشتی باری اجاره‌ای را در دریای سرخ ربودند. وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد کشتی باری گلکسی لیدر با پرچم باهاما تردد می‌کرده و با 22 خدمه غیر نظامی و غیر اسرائیلی از ترکیه عازم هند بوده و در آب‌های نزدیک یمن ربوده شده است. سخنگوی ارتش اسرائیل تأکید کرد این کشتی متعلق به اسرائیل نیست. دفتر نخست وزیری اسرائیل در بیانیه اعلام کرد این کشتی به خواست ایران و توسط شیعیان حوثی یمن ربوده شده و توقیف این کشتی را یک اقدام تروریستی دیگر از سوی ایران خواند که پیامدهای بین المللی در مورد امنیت مسیرهای کشتیرانی جهانی ایجاد می کند. پیشتر حوثی‌ها تهدید کرده بودند که به هر کشتی متعلق به شرکت‌های اسرائیلی یا کشتی‌هایی که توسط شرکت‌های اسرائیلی اداره می‌شوند یا با پرچم اسرائیل تردد می‌کنند حمله خواهد کرد. و دیدبان حقوق بشر سوریه که تحولات در این کشور را رصد می‌کند اعلام کرد به یک پایگاه نیروهای آمریکایی در میدان گازی کونیکو در استان دیروزور در شرق سوریه حمله شده است.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم سپیده بهگام شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. راه حل بحران خاورمیانه حل حسی می کنم راه حل بحران خاورمیانه تشکیل دو کشور فلسطین و اسرائیل است، پیشنهاد رئیس جمهوری آمریکا. درخواست دوباره علی خامنه ای از کشورهای اسلامی برای قطع روابط سیاسی و اقتصادی با اسرائیل. و گفتگویی ویژه خواهید شنید با پرستو فروهر، فرزند داریوش و پروانه فروهر، در خصوص برخورد نیروهای امنیتی با او در بدو ورود به ایران. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در مقاله‌ای در روزنامه واشنگتن پست راه حل دو کشوری را برای بحران خاورمیانه پیشنهاد داده است. آقای بایدن نوشته که غزه و کرانه باختری باید تحت یک ساختار حکومتی در نهایت زیر نظر تشکیلات خودگردان فلسطینی احیا، متحد و یک پارچه شوند. در همین زمینه همکارم هومن عسگری با یوسی آلفر، تحلیلگر مسائل امور استراتژیک خاورمیانه، گفتگو کرده و نخست از او درباره راه حل آقای بایدن در شرایط کنونی پرسیده.
Well, let me preface my answer to the first question by answering the question you haven't asked yet.
اجازه بدین یک مقدمه چینی کنم و اول به پرسشی که هنوز نپرسیدین پاسخ بدم. آیا جو بایدن درست میگه؟ فکر میکنم بله. موضع درستی داره و امروز بیشتر از هر زمانی نیاز به ظهور یک دولت فلسطینی و راه حل دو کشوری احساس میشه. اما آیا در شرایط کنونی چنین چیزی شدنیه؟ صادقانه بگم من خیلی شک دارم. من بایدن رو به دلیل درک شرایط بحرانی و واقعیات جنگ و طرح مجدد راه حل دو کشوری ستایش میکنم. اما فکر میکنم خودش هم وقتی از تشکیلات خودگردان فلسطینی احیا شده صحبت میکنه، به طور ضمنی اذعان میکنه که ابو مازن یا محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی خیلی پیر و فرتوته و تشکیلات فلسطینی هم فاسدتر از اونه که بشه اداره غزه رو به علاوه کرانه باختری به سپرد. ابو مازن توی کرانه باختری هم چندان حکومت رو در دست نداره. بنابراین سوال اینه که تشکیلات فلسطینی رو چطور احیا میکنی؟ بایدن اینو به ما نمیگه، اما همین امر کار بسیار بزرگیه که در شرایط فعلی انجام شدنی نیست.
But this is a huge task and it's not exactly one that can be undertaken right now.
رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از مقاله جدیدش به گذرگاه اقتصادی هند به اروپا اشاره کرده که به نوشته او در صورت اجرا به ادغام و یکپارچگی مردمان منطقه خواهد انجامید. خود چنین طرحی تا چه حد به احیای ساختارها و راه حل دو کشوری کمک می‌کنه؟
As far as I can see thus far.
ببینید، تا اونجایی که من به نظرم میرسه، یکی از تبعات بسیار غم‌انگیز این جنگ افزایش خشم و نفرت در هر دو طرف علیه دیگریه. این وضعیت بسیار نگران کننده ایه. بسیار خوب، جنگ که تمام بشه احیانا مسائل کمی آرومتر خواهد شد، اما فکر میکنم دست کم در آینده نزدیک یک پارچگی و نزدیکی بیشتر اقتصادی اسرائیلی و فلسطینی ها دور از دسترس باشه.
در شرایط کنونی آرایش سپهر سیاسی اسرائیل در قبال راه حل دو کشوری چگونه است؟
راه حل دو کشوری در حال حاضر در اسرائیل اونقدر طرفدار نداره. اردوگاه صلح‌طلب‌ها در اسرائیل، حزب میرتس، حتی نتونست وارد کنست بشه. حزب کار اسرائیل هم که انگاری به طور کلی محو شده. انتخابات بعد از انتخابات. برای هیچ دولت ائتلافی احتمالی در آینده کوتاه بعد از این جنگ هم اسمی ازشون در میون نیست. به باور من سپهر سیاسی اسرائیل در شرایط کنونی بین جناح میانه، راست و راست افراطی تقسیم شده و بین همینا هم میانه ها رأی بسیار بالاتری از راست ها دارن که شامل حزب لیکود نتانیاهو هم میشه. اگه همین الان انتخابات برگزار بشه شاید بتونه دولت تشکیل بده، اما نتانیاهو خودش هم طرفدار راه حل دو کشوری نیست. مردم میبینن بایدن درباره راه حل دو کشوری صحبت میکنه. فکر میکنم افکار عمومی اسرائیل از جمله جناح میانه کماکان بسیار بدبین هستن. اگه میانه روها در قدرت باشند، به فرض بنی گانس یا یایر لاپید، احتمالاً به استقبال راه حل و پیشنهاد دو کشوری بایدن خواهند رفت. اما در حال حاضر بین موضع احتمالی اسرائیلی ها از نگاه مسائل امنیتی و سرزمینی با موضع احتمالی فلسطینی ها با رویکرد راه حل دو کشوری شکاف بسیار عمیقی وجود داره، بسیار عمیق تر از گذشته.
And a likely Palestinian negotiating position on a two-state solution is at this point huge, much bigger than in the past.
گفتگویی بود با یوسی آلفر، تحلیلگر امور استراتژیک خاورمیانه، درباره راه حل جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای بحران خاورمیانه.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
و اما علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه بار دیگر از دولت‌های اسلامی خواست دست کم برای یک مدت محدودی رابطه سیاسی و اقتصادی خود را با اسرائیل قطع کنند. در نشست اخیر سازمان همکاری‌های اسلامی و اتحادیه عرب هم در ریاض، ابراهیم رئیسی درخواست مشابهی را مطرح کرد که با استقبال کشورهای اسلامی روبرو نشد. در همین زمینه با مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در آمریکا گفتگو کردم و نخست از او درباره این پرسیدم که چرا کشورهای اسلامی حاضر به برآورده کردن خواسته های رهبر جمهوری اسلامی علیه اسرائیل نیستند.
اولا اینکه بسیاری از این کشورها دل خوشی از حماس ندارن. مخالفت تاریخی بعضی از این کشورها با اخوان المسلمین و حماس که یک شعبه بوده که از اون دل اون بیرون اومده، و همچنین حمایت ایران از این گروه به عنوان یک گروه نیابتیش سبب شده که بعضی از این کشورها حاضر نباشن که یه چنین کاری بکنن. دوم این که خواست ایران رو بیهوده میدونن. واقعیتش این است که این کشورها توانایی اینی که بخوان تحریم بکنن اسرائیل رو و کالاهای مورد نیازشون نذارن بهش برسه رو که ندارن. حتی در رابطه با یک کالای مهمی مانند نفت که در خاورمیانه زیاد در دسترس هست، حتی در اینجا هم کشورهای غربی میتونن با در نظر گرفتن تماس هایی که در سراسر جهان دارن این نیاز اسرائیل رو هم برآورده کنن. به نظر من آنچه که صورت خواهد گرفت، اگرچه امروز حماس با این حمله ای که در 7 اکتبر کرد تونست یک وقفه ایجاد بکنه در روند عادی سازی روابط بین کشورهای مانند عربستان با اسرائیل، نیاز به ایجاد موازنه سیاسی که یک کشوری مثل عربستان حس میکنه، این که در مقابل ایران هم بتونه وزنه ای داشته باشه، سبب خواهد شد که اینها نخوان تمام درها رو ببندن و رابطهشون رو با یک کشوری مثل اسرائیل از بین ببرن.
آقای بروجردی، 24 ساعت قبل از صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در مطلبی در روزنامه واشنگتن پست ضمن حمله به حماس اما مخالف اشغال دوباره غزه از سوی اسرائیل هست و گفته که کاهش قلمرو غزه نباید وجود داشته باشه و بر روی راه حل دو کشوری تأکید کرده. به نظر شما جو بایدن خواسته چه پیامی به اسرائیل بده؟
من فکر میکنم مقاله آقای بایدن از این بابت مهم است که از یک طرف به این روایت اسرائیل رو جدی میگیره، بهش بها میده، مانند اونجا که میگه حماس باید نابود بشه، و از سوی دیگر همونجوری که شما هم گفتین حرفشون است که اسرائیل نباید به اشغال درازمدت غزه دست بزنه، بخشی از اون منطقه رو مال خود بکنه، و ایده دو کشور رو که موضع تاریخی دولت‌های آمریکا چه جمهوری‌خواه و چه دموکرات بوده دوباره مطرح میکنه. اما باید این رو در نظر گرفت که خاورمیانه گورستان ایده های بزرگ بوده و در این رابطه هم ایده دو کشور که مدت ها سر میز بوده ولی ما حرکتی راجبش ندیدیم. دولت آقای نتانیاهو تمام هم مقام سیاسی ایشون این بوده که مخالفت بکنه با این ایده دو کشور.
آقای بروجردی، در همین بحبوحه جنگ مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم بر فلسطینی ماندن شرق اورشلیم بیت المقدس تکیه کرده و او هم صحبت های تقریبا مشابهی جوزف بورل جو بایدن مطرح کرده. آیا این راه حل دو کشوری فلسطین و اسرائیل در میان مدت میتونه به طور جدی روی میز مذاکره دوباره قرار بگیره؟
ببینید بحث آقای بایدن چی هست؟ یعنی اینکه ما جدا راجع به ایده دو کشور کار خواهیم کرد، این به معنی این هست که امریکا هم لازم داره در سازمان ملل، در نوع رأی هایی که میده، در کمک های اقتصادی که میکنه، به شکلگیری اون دولت مستقل فلسطینی هم کمک بکنه. به هر حال می‌دونیم که تشکیلات خودگردان فلسطینی که آقای محمود عباس بهش داده، امروز به هیچ وجه نه توان مالی و نه توان انسانی اینی که کنترل غزه رو در دست بگیره رو نداره. کنترل کردن 7 میلیون فلسطینی در نوار غزه و در کرانه باختری واقعا به یک ساختار بوروکراسی احتیاج داره، به یک توانمندی‌های احتیاج داره که به هیچ وجه تا به حال دولت اسرائیل زیر بار اینو مسائل نرفته. از سوی دیگر ما انتخابات سال آینده آمریکا رو هم در پیش داریم و این امکان هم وجود داره که آقای بایدن دیگه در کاخ سفید نباشه. آیا دولت بعدی هم همین همت رو خواهند داشت برای اینکه بخوان ایده دو کشور رو دنبال بکنن یا نه؟ به این بابت است که فکر می‌کنم اگرچه ایده آقای بایدن به نظر معقول میاد، ولی لزوما نمیشه انتظار داشت که حتما عملی خواهد شد.
آقای بروجردی، این ایده دو کشوری یک طرف دیگه هم داره و خود اسرائیل هست. چقدر شرایط سیاسی حاکم بر اسرائیل و بازیگرانی که الان امور سیاسی این کشور رو در اختیار دارن حاضر به تن دادن به خواسته های کشورهای غربی در این زمینه خواهند بود؟
در این لحظه که ما داریم صحبت میکنیم، اسرائیلی ها آنچنان عصبانی هستند و در حالت انتقام هستند که فکر نمی کنم این ایده رو میپذیرند. شاید افکار عمومی هم در این برهه زمان این ایده رو نپذیره. گاهی اوقات فاجعه ها، بحران های بزرگ هست که یک تحولی رو رقم میزنه. برای مردم اسرائیل هم شاید این مسئله 7 اکتبر از این گونه باشه که کنترل کردن مناطق فلسطینی بدون خرج نیست. گاهی اوقات بله، اگر واقعا طرفهای غربی فشار رو بسیار زیادتر از آنچه که الان هست روی اسرائیل بکنن، اون وقت میشه این ایده رو داشته. همین که آقای بایدن در مقاله واشنگتن پست میشه برای اولین بار میگه که شهرک نشین های یهودی دارن حمله میکنن به فلسطینی ها، ما اونها رو دیگه بهشون ویزا نمیدیم و جلوی این افراطی‌گری رو خواهیم گرفت. خب این یک موضع جدیدی است که ما تا به حال از دولت امریکا در قبال اسرائیل ندیده بودیم. فکر میکنم آقای بایدن و دولتش با در نظر گرفتن مشورت های بین المللی که داره بهشون میشه، واقعا دارن بیشتر و بیشتر درک میکنن که چرا این ایده وجود دو کشور موازی همدیگه باید تنها راه حل سیاسی باشه. جنگ فلسطینی ها و اسرائیل به نظر من راه حل نظامی نداره.
مرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در میزوری آمریکا بود. اما توماج صالحی، خواننده ترانه‌های رپ اعتراضی در ایران، شامگاه شنبه به قید وثیقه از زندان آزاد شد. او 8 آبان سال گذشته در بحبوحه اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی در روستای گردبیشه از توابع استان چهارمحال بختیاری بازداشت شد. توماج صالحی در روزهای پیش از دستگیری پیام‌های بسیاری را در حمایت از اعتراضات مردمی منتشر کرد. همکارم الهه روانشاد با نگین نیکنام، دوست و مسئول صفحات مجازی توماج، گفتگو کرده و درباره نحوه آزادی و وضعیت او بیشتر پرسیده.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگانتون. توماج عزیزمون، پسر ایرانمون، دیروز 27 آبان ساعت 11:30 شب از زندان دستگیری اصفهان به قید وثیقه آزاد شد. البته آزادی توماج یک آزادی نرمالی نبود و حکومت تمام تلاش خودش رو کرد که تا آخرین لحظه آزار و اذیت روحی و روانی سیستماتیکش رو ادامه بده همچنان، و تقریبا از صبح تا 11:30 شب خانواده و دوستان صمیمی توماج پشت در زندان دستگیر اصفهان بودن، منتظر بودن که توماج آزاد بشه و هر بار به بهانه‌های مختلف معطلشون کردن. چند بار گفتن که اصلا اینجا آزاد نمی‌کنیم، میگه جا میبریمش توی سطح شهر، اونجا رهاش می‌کنیم، بعد برید دنبالش، از اینجا بعد برید. خلاصه انقدر اینها رو این برابر کردن، انقدر اذیتشون کردن تا نهایتا ساعت 11:30 شب یک جای در سطح شهر توماج رو رها کردن و با خانواده‌اش تماس گرفتن، گفتن که میتونید برید اونجا دنبالش. و احتمالاً این آزار اذیت‌های سیستماتیک و فشارهای روانی هم در بیرون از زندان، همونطور که با همه زندانیان سیاسی انجام میدن، احتمالاً به شکلی دیگر ادامه خواهد داشت.
خانم نیکنام، بعد از آزادی توماج از دیشب تا به حال با او تماس داشتید؟ شرایط جسمی و روحیش چگونه است؟
با توجه به صحبتی که با هم داشتیم حالش خوبه. 386 روز حبس ظالمانه که 252 روزش در انفرادی بود و روزهای اول بازداشت که خب زیر شکنجه های وحشیانه بود، فشارهای روانی زیاد، طبیعتاً نیاز به ریکاوری داره، نیاز داره که آسیب‌های جسمی و روحی که بهش وارد شده همه درمان بشه و ما هم 100% پیگیر درمان آسیب‌های جسمی که به توماش به خاطر شکنجه وارد شده خواهیم بود.
خب در نهایت خانم نیکنام، از آخرین وضعیت پرونده توماج چی میتونید بهمون بگید؟
همطور که وکیلشون اعلام کردن، یک سری ایراداتی به پرونده وارد بود که در نهایت دیوان عالی کشور این ایرادات رو پذیرفت و پرونده رو برای بررسی مجدد فرستادن به اصفهان و تا اعلام نتیجه توماج با قید وثیقه آزاد خواهد بود.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
میکنه. حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
امر خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا. دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
و اما پرستو فروهر، هنرمند ساکن آلمان و فرزند داریوش و پروانه فروهر، در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرده که در بدو ورود به ایران ماموران امنیتی تمام وسایل او را بازرسی و بخشی از وسایل شخصیش را ضبط کردند. او گفته که برگه‌ای به او دادند که فردا دوشنبه به مراجع امنیتی رجوع کنه. پرستو فروهر هر ساله در آستانه سالگرد قتل پدر و مادرش به دست عوامل جمهوری اسلامی به ایران سفر میکنه تا مراسم سالگرد آنها را در خانه مسکونیشان برگزار بکنه. همکارم فرشته قاضی با او گفتگو کرده که با هم میشنویم.
راستش بازجویی نبوده اون چیزی که توی فرودگاه بوده، فقط همین در واقع یک گشتن وسایل بوده که خیلی به درازا کشیده و دقیقا وسایل الکترونیکی، تلفن‌های همراه هم و پاسپورت هم را گرفتن، برگه رسید دادن و برای اون گفتگویی که حالا بازجوییه و تقریبا هر بار که من به ایران میام باید برای چنین جلسه برم احضاری که میکنند، اون روز دوشنبه است و در واقع اون پرسش های مربوط به این سفر در اون جلسه روز دوشنبه است که مطرح میشه. اون چیزی که توی فرودگاه بود در واقع جستجوی بار و چمدان من بود که به شکل غریبی با جزئیات انجام شد و خوب گرفتن این وسایل گفتم.
دوشنبه کجا گفتن که مراجعه بکنید و آیا مثلا به شما گفتن که به چه دلیلی باید اونجا مراجعه بکنید؟
میدونید به هر صورت من چون سال هاست که دارم میام و هر سال به هر صورت همین این رواله دیگه گفتن دلیلش هم خیلی چیز نیست. من توی اون برگه هم چیزی در مورد دلیل نوشته نمیشه، ولی مسئله مسلماً در رابطه با برگزاری سالگرده. من مثل هر سال برای برگزاری این سالگرد آمدم و این سنتی است که بر دوش بسیاری آدم‌هایی که هر سال سعی کردن این سنت رو حفظ بکنن، اونهایی که میان علارغم این که بعضی سالها ممنوع بوده، بعضی سالها کنترل می شدن، مورد تهدید قرار می گرفتن، ولی به هر صورت می آمدن. این پایداری چندین ساله که امسال به 25 سال خودش رسیده این سالگرد، پافشاری روی اونه و از طرف مقابل هم متاسفانه همواره سنگ اندازی بوده. گاهی این سنگ اندازی ها به شدت و حدت بوده، گاهی کم شدت همراه بوده. من امیدوارم که امسال هم مثل سال گذشته ما بتونیم این مراسم رو در همون خانه و قصرگاه پدر و مادرم داریوش و پروانه فروهر برگزار بکنیم در روز سالگرد. دقیقا برنامه یادآوری پافشاری بر دادخواهیه و حفظ این سنتیه که کنار هم قرار گرفتن به ما این امکان رو میده که بر خواسته های که همچنان خواسته ماست و به عملی نشده پافشاری بکنیم. بله همون برنامه است و امیدوارم که این 2 ساعت در سال رو ما بتونیم حفظ بکنیم و اون چه که عامل اصلی در حفظ این سنت بوده پافشاری همراهان پایدار و وفادار این سنت بوده و روی اونها همیشه میشده حساب کرد امسال عمل بکنم.
یه سوالی که وجود داره اینه که بعد از گذشت 25 سال در حالی که هنوز دادخواهی ها رو پاسخ ندادن و همچنان صدای دادخواهی شما و خانواده ها بلند هست، چرا حتی 2 ساعت برگزاری مراسم رو هم بر نمیتابن؟ چرا هر سال به شکلی با سنگ اندازی ها مواجه میشین؟
پرسشیه که باید از اون کسانی که این سنگ اندازی ها رو میکنن به قول شما ولی مسئله سر اینه که دادخواهی و پافشاری بر حقیقت یکی از ارکان ایستادن جامعه بر سر حق و حقوق خوده و وقتی که این مناسبت هایی که یادآوری میکنه این حقی رو که هنوز احقاق نشده ما به اون مناسبت ها میرسیم، خب این برای مایی که دادخواه هستیم مهم روی اون پافشاری بکنیم و اون طرفی که همواره سعی کرده که از احقاق این حق جلوگیری بکنه اونها هم تنگ‌اندازی میکنن. ولی میگم من به شخصه یاد گرفتم در طول این سالهای طولانی که میشه روی پایداری اون گروهی که مثل من باور دارن به اهداف دادخواهی حساب کرد و امسال هم بر مبنای همین باوره که فکر میکنم ما خواهیم تونست این سالگرد رو برگزار کنیم.
امسال سالگرد میشه بعد از پایان یافتن اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی. بیش از 500 نفر کشته شدن. جامعه همچنان داره هزینه میده، هزینه اون سرکوب ها رو. شما چی دارید میبینید؟ شما این بار با چه چیزی مواجه هستید اونجا؟
شما دا به دا رده های ایستادگی و استقامت روی اون نوع حضوری که میخواد خودش تعیین بکنه به ویژه در نسل جوان رو میبینید. دیدن تعداد زیادی از زنان در سنین مختلف بدون حجاب اجباری در فضاهای عمومی حضور دارند نشون میده که اگرچه اون اعتراضات به اون شکلی که سال گذشته در جریان بود در جریان نیست، اما پس کشیدن از اون خواسته های اساسی هم شاید در بسیاری از موارد اتفاق نمیفته. این مقاومت های کوچک فردی که شما جا به جا میدید بارقه های امید.
گفتگویی بود با پرستو فروهر، هنرمند ساکن آلمان.
بازار تلفن‌فروشی ساری
هشت، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان اشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
و اما امروز یک شنبه 19 ماه نوامبر در تقویم سازمان ملل روز جهانی سرویس‌های بهداشتی و از جمله توالت است. یک روز جهانی برای برجسته کردن اهمیت مطالبه از دولت‌ها برای حق دسترسی به سرویس‌های بهداشتی و ایمن برای همه مردم. آنچه که بسیاری در جهان از جمله 3.5 میلیارد نفر از این حق انسانی بی بهره هستند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
مردم بومی قوم کچوا در کشور پرو افسانه‌ای دارند که در آن مرغ زرین پر که پرنده‌ای بسیار کوچک است در منقار و نوک ظریف خود قطره آب را تا جنگلی که در آتش می‌سوخته می‌برده و بر آتش می‌ریخته. در این افسانه آمده است که همه حیوانات به کار این پرنده و یک قطره آبش می‌خندیدند، اما مرغ زرین پر که مرغ مگس خوار هم خوانده شده جواب داده بود: آنچه که می‌توانم را دارم انجام می‌دهم. و این دقیقاً دلیل انتخاب تصویر این مرغ زیبا و پاسخش به عنوان سمبل تصویری و پند سازمان ملل متحد برای 2 روز جهانی در تقویم خود است. روز جهانی آب و امروز 19 نوامبر روز جهانی توالت. سازمان ملل متحد میگوید باید برای رسیدن به اهداف تعیین شده توسعه پایدار که دسترسی به آب و سرویس‌های بهداشتی سالم و امن از جمله آن است تلاش کنیم، چرا که 2030 میلادی پایان مهلت تعیین شده است و تاکید میکند که تنها 7 سال فرصت داریم. سازمان ملل متحد دولت‌های جهان را به انجام تلاش‌های بیشتر ترغیب میکند. در توضیح این روز جهانی آمده است که منظور از سرویس‌های بهداشتی سالم و امن دسترسی به آب و صابون برای شستشوی دست‌ها نیز هست. یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، می‌گوید روزانه 1000 کودک زیر 5 سال به دلیل فقدان آب و سرویس‌های بهداشتی می‌میرند. 3.5 میلیارد انسان فاقد سرویس‌های بهداشتی مناسب و سالم هستند و 2.2 میلیارد نفر آب سالم ندارند و این آسیب ها همچنان ادامه دارند. 419 میلیون نفر باید در فضای آزاد اجابت مزاج کنند و سازمان جهانی بهداشت هم میگوید 2 میلیارد نفر، یعنی 1/4 جمعیت کره زمین، آب و صابون برای شستن دستهایشان ندارند و بر وجود همه اینها برای جلوگیری از بیماری ها تاکید میکند، به ویژه در مورد زنان و کودکان. سازمان ملل متحد میگوید آب سالم و دسترسی به سرویس های بهداشتی از جمله حقوق انسانی است و از همه ما میخواهد تا به همان اندازه قطره آب پرنده کوچک افسانه قوم کچوا در پرو هر کاری، هرچند کوچک، در حد همان قطره آب از دستمان برمیآید در راه کمک به این مهم انجام دهیم.
گزارش همکارم الهه روانشاد بود که میشنیدیم.